أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبیه ششم که در باره ملزمات معاطات بود گذشت. جمع‌بندی بعضی از مطالب هم در طی روزهای گذشته اشاره شد. مطالب دیگری که مربوط به جمع‌بندی نهایی است انشاءالله امروز ارائه میشه. چون مبنای اباحه و امثال ذلک تام نیست، فروعات مترتبه بر مبنا هم طرحش لازم نیست. والذی ینبغی ان یقال این است که بعد از تحلیل غرایز عقلا معلوم می شود که هیچ فرقی بین بیع فعلی و بین قولی نیست. یعنی پیمان تجاری گاهی با قول بسته می شود نظیر بیعتو و اشتریتو، گاهی با فعل مثل اعطا و اخذ یا تعاطی متقابل، و عقد اختصاصی به قول ندارد و بیع فعلی یعنی معاطات در مقابل عقد نیست، در مقابل قول است. عقد گاهی قولی است که ایجاب و قبول قولی دارد، گاهی فعلی است که ایجاب و قبول فعلی دارد. این فعل یعنی اعطا و اخذ یا تعاطی متقابل عقد است، ایجاب و قبول دارد، منتها هر دو عنوانش یعنی عقد بودن و ایجاب و قبول داشتن با فعل انجام می‌گیرد. فعل هم انشاء است و پیامی دارد این در غرایز العقلا، چون که قول پیام انشایی دارد. و راهی را که مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه بهشون نسبت دادن طی فرمود حق است، یعنی معاطات عقد است، صحیح است، مفید ملکیت است و لازم. این مطلب اول که مبنا همین است. رو ملکیت جائز یا رو اباحه اگر بحث بکند برای بررسی آرای دیگران. مطلب دوم آن است که اگر ما تنزل بکنیم از فرمایش مرحوم مفید و قائل به ملکیت لازم نشیم یا قائل به لزوم این عقد نشیم، باید ملتزم بشیم به این که مفید ملکیت است و جائز. دیگر نمی شود تنزل کرد و قائل به اباحه شد که بگویی معاطات مفید اباحه است. التزام به اباحه بسیار دشوار است، برای اینکه طرفی که اباحه را انشاء نکرده دلیل شرعی هم نیست که تعبدی از طرف شارع آمده باشه که در چنین فضایی شارع مقدس تو مسائل معاملاتی اباحه کرده باشد. اباحه هم گاهی اباحه حکمی و شرعی است، گاهی اباحه حقی است. فرق این دو اباحه این است که در اباحه شرعی و حکمی رضای اون مبیح سهم تعیین کننده دارد. اگر انسان می داند او باطنن راضی نیست، تصرف در این مال روا نیست، جایز نیست. اگر کسی وارد منزل دیگری شد و می داند که میزبان بیش از این مقدار مصرف کردن را راضی نیست، گرچه میوه های فراوانی آورده، ولی قلبن بدش می آید که مهمان اینقدر بخورد یا فلون مقدار تصرف بکند، مثلا راضی نیست و برای او مشروع نیست. یا حق الماره را که بعضی تجویز کردن، این حکم شارع است و انسان می داند از کنار این باغ که می گذرد این مالک راضی نیست یا بیش از این مقدار را راضی نیست. خب با علم به کراهت باطنی مالک تصرف جایز نیست، ولی در معاطات این چنین نیست. در معاطات یه اباحه حقی است، یعنی وقتی کسی چیزی رو با به بیع معاطاتی فروخت دیگر نمیتواند بگوید که من راضی نیستم اینجور تصرف بکنی یا اینقدر تصرف بکنی به مانند آن. قرائز عقلا اینه، برای متشرع اینه، برای خود فقها اینه، همه این بزرگواران که دادستت میکنند غالبا بر اساس بیع معاتات از کسی ایجاب و قبول به صورت بیع تو و اشتری تو یا خریدم و فروختم صیغه نمیخونند و جمعی تصرفات را روا میدونند. پس این اباحه حقی است، مالکی است، نه اباحه شرعی بر تقدیر. پس مطلب اول این بود که معاتات عقدی صحیح مفید ملکیت به لازم کما ذهب ایلی مفید رضوان لاله. مطلب دوم این است که علی تنزل مباد مفید ملکیت جایز را، یا بگوییم مفید ملکیت است و این عقد جایز است، نمی شود منتظم شد که معاتات مفید اباحه است. در این پرانتز بین اباحه حکمی و شرعی به اباحه مالکی فرق گذاشته شد که اباحه شرعی با کراهت باطنی مالک زائل می شود، ولی اباحه حقی نظیر این گونه از موارد اینطور نیست. بله دیگه، اینا از راه ادله نقلیه به علاوه اجماعی که ادعا کردن یه هم جمع‌بندی کردن. اطلاقات ادله همون اطلاقات هشتگانه کافی است. ادله هشتگانه الناس مسلطون، استثمار ملکیت، اوفو بالعقود، اهل الله البيع، موضوع بیع دیگه، اینکه نه حقیقت شرعیه داشت نه حقیقت متشرعیه، عقدم این چینه، بیعم این چینه، دادستدم این چینه، تجارتم این چینه، این عناوین مأخوذ در لسان آیات و روایات هیچ کدوم نظیر صوم و صلات نیستن، نه حقیقت شرعیه داره نه حقیقت متشرعیه. دیگه خیچی چی شوف هست؟ هر کسی اینجا گفت ما مفید ملکیت هست و لازم هست، خیار مریض درش جاریه، خیار قبل درش جاریه، خیار حیوان درش جاریه، خیار تعدیل، مگر اینجا دلیل خاص داشته باشیم بر خروج. خب پس مطلب دوم این شد که علت تنزل باید مفید ملکیت جائز بدانیم نه لازم. نمی شود ملتزم شد که معاتات این پیمان تجاری مفید اباحه است. در اینجا تو پرانتز بین اباحه حکمی و اباحه مالکی و حقی فرق گذاشته شد که فعلا بحث در مدار اون است. مطلب سوم آن است که حالا که تنزل کردیم و گفتیم مفید ملکیت جایز است، این جواز بشه معنوست. جایز است یعنی خود این عقد جزء عقود جایز است، جزء عقود اذنی است، نظیر وکالت که از طرف شارع مقدس بدعن یه همچه حکمی جعل شده است، یا جایز است یعنی مورد خیار است. این جواز خیار ظاهرش این است که این بیع است و اگر چون چه حکم به جواز بشود در اثر اجماع و مانند اون یه جواز حقی بهش تعلق گرفته است نه جواز حکمی. این با عقد وکالت فرق میکند، با هبه فرق میکند، این بیع است بالاخره. اگر پذیرفتیم که شارع مقدس در معنای به حقیقت شرعی ندارد و در فضای متشرعان هم حقیقت متشرعیه جعل شده است و غریزه عقلا هم بر این است که بیع فعلی مثل بیع قولی است، خریدم فروختم در حوزه های اسلامی، حوزه های غیر اسلامی، بین مسلمین غیر مسلمین، قبل اسلام بعد اسلام همین روال بود، بنابراین بیع دیگه. اگه بیع جایز است میشه یعنی خیار، بیع خیاری است. همونطوری که البیعان بالخیار مالم یفترقا، در جریان بیع معاتاتی هم بیعان بالخیار مادامی که این اینها تلف نشد و مانند دنیه تهدید برش ذکر میشود. پس از سنخ جواز حکمی نیست، نظیر این که عقد وکالت جایز است، عقد هبه جایز است، جواز حقی است. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودند به این که اصراری دارند که این از سنخ خیار نیست، یک. از سنخ جواز استرداد این موهوبه در عقد هبه نیست، دو. حقی است متعلق به عینین، این سه. پس این اینان یعنی عوض و معوض کاملا باید محفوظ بمونن تا این حق و رد تثبیت بشود. لذا در هیچ کدام از صورت‌های چهارگانه جا برای رد نیست. صورت‌های چهارگانه گذشته این است که گاهی هر دو عین تلف می‌شوند، گاهی یکی از دو عین تلف می‌شود، گاهی هر دو عین نقص یا عیب پیدا می‌کنند، گاهی یکی از دو عین نقص یا عیب پیدا می‌کنند. در تمام این صور چهارگانه اون دو تا عین علی ما هما علیه نیستن، یعنی به همون وضعی که در حال عقد بودن به وضع نیستن، و چون این حق متعلق به عینین است، این عینان چون علی ما هو علیه محفوظ نیستن حقم نیست. شاید مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه به این صراحت نخواد این مطلب را بگد که این حق متعلق به عین است. فرمایش مرحوم شیخ این است که این حق به همون یعنی توقع توجیه پذیر است، به عقل تعلق میگیرد، منتها قدر متیقنش این است در صورتی که عینان علی ما هو علیه محفوظ باشد. این توجیه البته با قالب فرمایش مرحوم شیخ هماهنگ نیست که ما بگویم ایشون نظرشون این است که این جواز در باطات نظیر خیار است که به عقل تعلق میگیرد، منتها قدر متیقن از اعمال این خیار صورت حفظ عینین است. چون اگر این باشد با حفظ عینین اگر احد المتعاملین بمیرد باید به ورثه برسد، ولی این حق است، حق مالکی هم هست، به عقدم تعلق گرفته و از بین نرفته و عینان هم علی ما هم علیه محفوظن، دلیل ندارد که به ورثه نرسد. و از این که ایشون میگن این حق الا ولا بود به در صورت حفظ عینین محفوظ است و قابل نقل و انتقال و ارث و امثال ذلک نیست، ظاهر فرمایش اینه که به عین تعلق میگیره. در اسنای بحث و ارائه فرمایشات ایشون بیان شد به این که بعضی از حقوق به این تعلق می گیرد، نظیر حق القصاص، حق الجنایه، حق الرهانه و مانند آن. اگر کسی قاتل بود این حق القصاص به این او تعلق می گیرد، یعنی خود قاتل باید مورد قصاص قرار بگیرد. یا اگر عبد جانی جنایتی کرد، عبدی جنایت کرد و جانی شد، این حق الجنایه که مجنیون علیه جانی دارد به خود عبد تعلق گرد. لذا این عبد اگر فروخته بشود همچنان حق مجنی علیه محفوظه. لذا خریدار حق خیار عیب دارد و مانند آن. اینها هست. در حق الرهانه گرچه خود عین مرهون است، حق به خود عین تعلق گرفته است، ولی نظیر حق القصاص نیست، نظیر حق الجنایه نیست، زیرا حق الرهانه یه حق است متعلق به عین که از راه عقد آمده است، یعنی اون عقد خاص به پیمان مخصوصی که بین راهن و مرتهن برقرار شد، که ایجاب را به عهده داشت، که قبول را به عهده داشت، مجموعه این ایجاب و قبول در عقد رهن باعث شد که حقی از مرتهن به عین مرهون تعلق بگیرد. خب پس حق گاهی رو فعل خارجی میاد، مثل قصد، جنایت و مانند آن، که این شخص را مورد تعلق حق اون مجنی علیه قرار میده. مقام ما که از این قبیل نیست که به وسیله فعل خارجی حق به عین تعلق گرفته باشد، چون اون فعل خارجی یعنی داد و ستد، یعنی اعطا و اخذ یا تعاطی متقابل، پیمان است، عقد است، هیچ فرق بین عقد معاطاتی و عقد قولی نیست، منتها اون صیغه دارد این صیغه ندارد، وگرنه ایجاب و قبول در هر دو جا هست، منتها یکی یا ایجاب و قبول قولی، ایجاب و قبول فعلی. پس عقد است، و این حق را اون پیمان آورده است. در حق قرآنه شما چی میگید؟ ما قبول داریم که حق قرآنه به این تعلق گرفته است، ولی منشأ پیدایش این حق چیه؟ اون عقده. حالا اگر کسی خواست این عین را بگیرد یا بدهد یا دخل تصرف بکند، بدون تصرف در عقد و رهن و فک عقد و فک اون رهن میخواهد در این تصرف کند یا با او، بدون اینکه کاری با اون عقد داشته باشد که نمیتواند در این تصرف بکند. در اینجا هم همینطور است. اینجا که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی فرمود به اینکه طرفین حق تراد عینین دارن، این یعنی چی؟ با تصرف در اون پیمان و فسخ اون پیمان در این عین میخوان تصرف کنن، یا با قطع نظر از اون پیمان؟ اگر با تصرف در اون پیمان است، پس در رتبه سابقه در اون پیمان تصرف میکنن، اون پیمان رو فسخ میکنن، وقتی اون از فسخ شد میرن عینشون میگیرن. اگر منظور شما این است که کار به اون پیمان ندارن، اون عقد، اون پیمان علی ما هم و علی سر جاش محفوظ است، معذالک اینا میان استعداد میکنن این را، یعنی چی؟ من مال مردم میگیرن. اگر ما قائل به ملکیت شدیم، چه شما راجع به ملکیت هم حیف مرف میزنید، اگر ما قائل به ملکیت شدیم در خرید و فروش تماتاتی، این خریدار مالک این فرش شد، منتها فروشنده فرش حق استرداد دارد، بسیار خوب، چنگ خریدار هم حق استرداد سمن دارد، بسیار خوب. حالا فروشنده که حق رد این دارد، با فسخ عقد میخواهد این را برگرداند یا بی فسخ عقد؟ اگر با فسخ عقد است، پس معلوم میشود این حق به عقد تعلق گرفته اولا، و فروشنده حقش رو اعمال کرد، این عقد را فسخ کرد ثانیاً. نتیجه فسخ این است که مسلمان برمیگردد به فروشنده و ثمن برمیگردد به خریدار ثالثاً. این سه امر فقهی طولی مترتب است. حالا اگر کسی بگوید نه، فروشنده کاری به عقد ندارد، این پیمان سر جاش محفوظ است، علی ما هو علی سر جاش محفوظ است، ولی فروشنده میاد این فرش را که فروخت میگیره بشه ملاک میگیره، مگر نان است که معاتات مفید ملکیت است؟ مگر نان است که خریدار مالک این فرش شده است؟ به چه دلیل مفروشنده میاد این فرش میگیره؟ حق رد عین یعنی چی؟ مگر مال اوست که باید بگیره؟ اگر مال خریدار است، تا اون پیمان فسخ نشده دلیلی ندارد که فروشنده اولی بتواند بیاد حق رو از مال رو از دست خریدار در بیاره. این معنا که حق مستقیما به عین این تعلق گرفته است که بسیار بعید است. بگویم به این که حق به عین به حق تعلق گرفته، منتها قدر متیقن از جواز تراد اون جایی است که عینن محفوظ بشن، یه سبقه علمی دارن. بله، بگه چون اصالت اللزوم محکم است، قدر متیقن از حق استرداد جایی است، یعنی قدر متیقن از فسخ به جایی است، یعنی اون چه که در مقابل اصالت اللزوم قرار میگیرد جایی است که انسان بتواند این عین را محفوظ ببیند و بتونه برگردونه. که بعضی از فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله آبی این معنا نیست که حق به عقد تعلق میگیرد و قدر متیقن اعمال حق صورت حفظ عینین است. مرحوم آقای نانی رضوان الله فرمود ما در دوره‌های سابق تعلیقی بر مکاسب داشتیم، به این فرمایش مرحوم شیخ را قبول کردیم که این حق به عینین محمود بود. بعد الان هر چی فکر میکنیم میبینیم درست نیست، که به چه دلیل این حق به این تعلق میگیره؟ حقیست از عقد نشأت گرفته، و در محور عقل باید دور بزنن. سیدن استاد امام رضوان الله علیه که مستقیما از همون اول به سمت عقل رفتن، کسی دلیلی ندارد این حق به عین تعلق بگیرد. منظور شما از این حق تراد عینین چیه؟ رد خارجی است. رد خارجی که معیار نیست، رد اعتباری است. بلو انسان کالا را در انبار دارد نه در دست، و فروشنده هم در منزل دارد نه در دست. حق تراد محفوظ است. تلفن بکند که آقا من پشیمان شدم، این ماورا را فسخ کردم. لازم نیست رد خارجی باشد که جامدان و این ساگو برگردونه به فروشنده، یا فرش رو برگردونه فروشنده، یا مال رو از انبار در بیار. این رد خارجی که معیار نیست. رد خارجی هم میتواند مستاق رد باشد، بله، ولی قسمت مهم رد اعتباری است. یعنی رد همونطور که پیمان میبندن اونجا فصل میکنه. نه تلازمی نیست، گاهی حدوثاً قولی است، بقاءً فعلی، گاهی بالعکس، گاهی هر دو یکسان است. چهار صورت دارد. این سوره چهارگانه اینه که یه وقتی قولاً عقد میکنن، قولاً فسخ میکنن، یعنی میگه به تو، اون میگه بشترای تو، بعد از یه مدتی خیار رؤیه پیدا میاد، خیار عیب، خیار نقص، خیار قلب و مانند آن ظهور میکند، این میگه فسخ تو. سخن از رد نیست، سخن از این که این فرش را یا این بار را از انبار در بیاره، گاری و وانت بذاره به فروشنده تحویل بده نیست. تلفن میکنه میگه فسخ تو. با تلفن خرید، با تلفنم فسخ میکند. بعضی که رفت دید به مقبون شد، فسخ میکند. اینجا حدوثش به قوله، فسخش به قوله، هر دو قولیست. گاهی هم هر دو فعلی است، مثل اینکه چیزی رو خریده با فعل، با اعتاب و عقص، بعد آورد در منزل باز کرد، بعد آکبندیش دید که این فاسد است، همین رو برگردون در مغازه. فسخش فعلی، مثل اینکه فعلش هم فعل، اصلش هم فعلی بود. گاهی هم احد و ما فعلی است به دیگری قولی. چهار صورت دارد. گاهی خریدن فعلی است، فسخ قولی. گاهی خریدن قولی است، فسخ فعلی. همه اون سوار درسته. مرحوم اینانی فرمود بگید شما که میگید این حق به عین تعلق میگیره یعنی چی؟ سیدان استاد که از اول متوجه عقد شدن فرمود بگید شما که میگید رد العینین، این رد العینین منظورتون رد خارجی که نیست یقینا، همین که با قول، با حرف یا با رد ملکی مراده دیگه، رد بکنه کافی است. و ثانیاً این رد خارجی وقتی که چیزی رو میخواد برگردونه یا بگیره بدون تصرف در اون عقد اصلا معنا داره؟ شما رو که فروختید، اون پیمانتون رو در رتبه سابق فسخ کنید بعد برگردونید یا بگیرید، استرداد کنید یا رد کنید، و بینه پیمانتون سر جاش محفوظ، مال مردم داره برمیگردونید یا مال مردم داره رد میکنید؟ اصلا وجهی دارد چیزی رو که انسان خرید یا چیزی رو که فروخت و ملک ها جا به جا شد بدون اینکه این تعویض و تبدیل را عوض بکند در مال مردم تصرف بکند؟ پس بنابراین الا ولا بود به عقد تعلق میگیرد. بله این حفر ما شما تا حدودی سبقه فقهی دارد بالاخره، که گرچه به عقد تعلق میگرد ولی قدر متیقن خروج از اصالت و لزوم حفظ العینین است. الا ما هما علیه، الا ما هما علیه، این قابل قبوله. ولی پس حق به عقد تعلق گرفت. اومد نتیجه فقهیش چیه؟ نتیجه فقهیش اینه که چون حق به عقد تعلق گرفته، شما یه قدر متیقنی دارید که از اصالت لزوم خارج شد، اون صورت است که عینان علی ما هما علیه باقی باشد، بقیه مشکوکه دیگه. اگر بقیه مشکوکه و اگر حق به عقد تعلق گرفته و اگر عقد موجود است، عقد که از بین نمی رود که، پیمان دیگه. و شک میکنیم که آیا این حق متعلق به عقد چقدر متیقنش حفظ العینین بود، بعد از زوال عینین به عهد از ثمر الاربع باقی است یا نه، استحساب میکنیم. شما جلوی استحساب هم گرفتی، گفتی قدر متیقنش حفظ عینین است، بقیه به اسارت لزوم تاثیر. چرا استحساب نکنیم؟ خب پس میشه استحساب کرد. البته مشکل استحساب مشکل داخلی نیست که عناصر محوریش رو از دست داده باشد که شما بگید جای استحساب نیست. بله، وقتی ما یه دلیل اشتهایی داریم، اماره داریم به نام اصالت و لزوم، این محکم است و این حاکم است و این مقدم بر استحساب است، این درسته. اما گفتید هستی جا برای استحساب نیست، مگر موضوع باقی نیست، مگر موضوع عینین بود که حالا طرف شد باقی نیست. بله در حق الرهانه موضوع عین این است، چه اینکه شما اگر بخواهید به این ادله 8 یا 9 گانه تمسک بکنید، چه اینکه بزرگان دیگه تمسک کردن، اینها باید عنایت کنید که بخشی از اینها مربوط به مال است. بله اونها در صورتی است که مال محفوظ باشه، مثل الناس مسلطون علی اموالهم یا لا یحل مال امرئ مسلم، الناس مسلطون علی اموالهم موضوع حقیقیش مال نیست، به تعبیر سیدن استاد که موضوع است. اما لایه لمال امره مسلم الا به تیب نفسه موضوع حقیقیش مال دیگه، اینجا مال باید محفوظ باشه. ولی در اون مواردی که ناظر به حق است، به خیار است، که این به عقد تعلق بگیرد، عقد باید محفوظ باشه. ما چون پذیرفتیم معاتات مثل بیع فعلی مثل بیع قولی است، فرقی نمی کند، مفید ملکیت است، به این حقم به عقد تعلق می گیرد نه به مال، بر فرضم قدر متیقن تراد صورت حفظ عینین باشد، جا برای استصحاب هست. اگر جا برای استصحاب بود، این شخص می تواند رد کند. وقتی رد کرد، چون رد بدل این موجود نیست، فرض در این است که اینان علامه همال موجود نیستن، باید بدلش بپردازد. بدلش حالا اگه امکان مثلی هست به مثل، به امکان غیبی هست. اینی که برهم شیخ اصلا حاضر نبود زیر بار مثل و قیمت برود، میبینید سرانجام سر از اونجا در میاره. چرا مثل و قیمت نباشه؟ مگر نان است که این حق به عقد تعلق گرفته؟ مگر نان است که این عقد موجوده؟ عقد که از بین نمیره، این پیمان الی یوم القیامه موجوده. پیمان یه امر اعتباریه، تا اونجا که شعاع اعتبار است، البته پیمان موجوده. انسان اگه این پیمان رو به هم نزد، این عوض معوض سر جاش نیست. اگه این پیمان رو به هم زد، باید برگردن به جای اولی. اگه خودشون موجود بودن برمیگردن، خودشون موجود نیستن مالیتشون برمیگردن. مالیتشون به این است که اگر مثلیست مثل، به قیمیست قیمت. از چرا برنگردن؟ خب چون اصلا زمان شک دیگه، این محقق شک است، مصحح شک است، موجب شک است. شک باید بیاد تا ما استحساب بکنیم. وقتی هم که شک نداشته باشیم که نباید به استحساب نمیرسن. پس استحساب مشکل داخلی ندارد، ولی اگر یه دلیل اجتهادی اماره فوق او بود، البته او مقدم است. مرحوم شیخ میخواست بگه اصلا جا برای استصحاب نیست، برای اینکه به قدر متقنش به عینین بود، وقتی عینین رفت موضوع باقی نیست. حق آخه به عین تعلق نگرفته، بعد دلیل ندارد که آخه ما نظیر حق جنایه است، حق القصاص است. آخه حق یه منشأی دارد دیگر. نه خودمون تعیین نکردیم، ما رفتیم تو قرائز و عقلات دیدیم به این که اینا منشأش پیمانه، پیمان این حق را بود، یعنی عقد این عقد را بود، این که نظیر حق القصاص نیست، حق الجنایه نیست، اب ندارد. خب پس بنابراین حق به عقد تعلق میگیره. یک، این قابل قبوله که قدر متیقن اعمال حق جایست که اینان محفوظ باشه، این بله قابل قبول شد. پس حق به عقد تعلق گرفته نه به عینه. شما میگید قدر متیقنش اینه، حالا ما چه این حرف قبول بکنیم چه حرفی قبول نکنیم، میگیم حرف هر معقولی است، یعنی قابل گفتنه. حالا یکی میپذیره یکی نمیپذیره. بعضی از حرف ها اصلا هر وجهه علمی ندارد. شما اصلا مستقیما در مسائل حق الرهانه بگید حق الرهانه نظیر حق القصاص نظیر حق الجنای به این تعلق گرفته، میگه این نیست، میگه این سابقه علمی نداره. چرا؟ مگه عبد جانی که زد سر سر کسی رو شکسته، اینکه عقد نبسته که این زد با همین فعل گرفتار شد، خود بدنه یا عبد گرفتار شد. حق الجنای هر جا هم بره اون مجنون علی حق دارد که بیاد قصاص طرف بگیره. اما حق الرهانه کسی فرش برده تو بانگ رهنی فرش گذاشته، عقد بسته، یعنی ایجاب داره، قبول داره، انشاء داره، حسابی داره، کتابی داره. اون پیمان باعث شده است که حق الرهانه برای مرتهن به این عین مرهونه تعلق بگیره. این عقد داره، یه حساب علمی داره. اون وقتی کسی بخواد این فرش برگردونه، بله خب میگه اینم راه داره، اون اول اون عقد به هم بزن بعد برگردون. حق که به این تعلق نگرفته شما بهت بگیری که. اگر اون عقد سر جاش محفوظ است به چه دلیل شوهرش برمیگردونی؟ منظور البته تراد اعتباری است. شما این حق و این عقد رو رهن رو فک بکنی، پولش بدی و ما بذاری که دادید، یا نه بین شما و مرتهن تقایل شده، اقاله شده، او راضی شده، او شما رو شناخته، گفت من با شما مطمئنم، نیاز به گرونیست، بیا فرشته بگیر. اون رهن به هم خورد، یعنی عقد و رهن منحل شد. اون وقت برگردوندن عین مرهونه از پیش مرتهن به راهن مقدوره. این آدم به فرش بگیر یعنی چی؟ هیچ راه علمی ندارد که آدم بیاد اون عقد و رهن در جاش محفوظ باشه علی ما و علی، بعد بیاد این برگردونه، مگر اینکه در رتبه سابقه اون عقد و رهن باز میشه، مرتهن به راهن میگه من آقا به شما مطمئنم که شما دینم رو میدید، ما دیگه از اون گروگیری صرف نظر کردیم، اقاله کردیم. این عقد و رهن، چون عقد و رهن از طرف راهن لازم است ولی از طرف مرتهن لازم نیست. این مرتهن که مجبور نیست که رهن قبول بکنه، که اون نمیتونه برگردونه فسخ کنه، ولی مرتهن که میتونه. یه عقد است لازم من الراهن جائز من المرتهن، مرتهن میگه من از جناب عالی شناختم و مطمئنم و بیا فرشته بگیر. این حق و ره، این عقد و ره فک میشه، بعد عین مرهون برمیگردونه. خب پس مقامم از همین قبیله، یعنی یه عقد است، یه پیمانی است و عقدی است که منشأ پیدایش حقه. این حق به عقد تعلق گرفته. حالا میفهمید قدر متیقنش تراد عینن، بله حرف علمی است، منتها یک کسی میپذیره یک کسی نمیپذیره، اما او اصلا سابقه علمی نداره. بسیار. حالا که شد حق محق متعلق به عقد است و شما نظرتون اینه بسیار خوب، چرا حال استثاب جاری نباشه؟ شما میگید استثاب مشکل داخلی داره، برای اینکه میگید چون این که از بین رفته موضوع از بین رفته، معلوم میشه که باز هم اون هوا سرتونه که خیال میکنید این عقد، این حق به عین تعلق گرفته. نه نیست، این حق و عقد تعلق گرفته، عقد که محفوظه. گفتی قدر متیقن اینه، آمنا و سلمنا، قدر متیقن اینه، بقیه مشکوک است. استثاب رو هر مورد میخوان دیگه، پس استثاب مشکل داخلی نداره. نه، اگر فرمودید ما اماره داریم، دلیل اشتهایی داریم، به نام اثرات لزوم جا برای استثاب نیست، اونم حرف علمیه. بالاخره انسان یه راهی را که میره باید به لوازمش ملتزم باشه. بعضی از مشایخ با رضوان الله تعالی علیه اینا گفتن به اینکه ما همین رساله عملیه آیونه که ببینیم میفهمیم کی عالمه، برای اینکه این آقا صدر و ساقه حرفش اگر منسجم باشه معلوم میشه یه فقیه فهل نامیست که لوازم حرفش رو متوجهه. اگه تو طهارت یه حرفی گفته، تو صلات یه حرفی گفته، تو باب دیات و قصاص هم همون حرف به لوازمش ملتزم شد، این معلوم میشه یه فقیه مجتهد مطلقی است که اول تا آخرش یک دست. اما اگه تو معاملات یه جور حرف زد، تو عبادات یه جور حرف زد، این معلوم میشه متجزیه، خبر از اونجا نداره، هر روز یه فکر تازه به سرش بیاد. اگر یه کسی فقیه هست، صدر و ساقه فتاواش منسجم. اگر این حق گفتید متعلق به عین است، با دلیل بیارید. چرا متعلق به عین؟ چرا از سرقه حق الجنایه است؟ چرا از سرقه حق القصاصه؟ قدر متیقن برای همین است که ما از اجماع الان نمیخوام کمک بگیریم. قدر متیقن خروج ما یه اصالت لزوم داشتیم که مرجع اصلی بود، یک یه اجماعی داشتیم بر جواز رد، دو اجماع چون دلیل لبیس قدر متیقنش صورت حفظ عینین است، در فضای زائد ما شک داریم، چهار استثناء برای اینجا خریدن خلق کردن، پنج قدر متیقن قبل از استثناء است، اجماعشون دلیل لبیس قدر متیقن میگیرن دیگه. ما در حال شک استثناء را آوردیم که زمان مشکوک را با استثناء تامین بکنیم. قبل از زمان شک که قدر متیقن بود وسیله اجماع تامین شد. از قلم رو به قدر متیقن که بیرون آمده میشه فضای شک، فضای شک رو استصحاب تامین میکند. استصحاب رو برای زمان شک آوردن دیگه. یه مطلبی رو مرحوم از پم کاظم رضوان الله علیه تعالی در نقد است بر مرحوم شیخ که شما گفتید حقیقت معاوضه این است که عوض لون معوض بگیرد، معوض لون عوض بگیرد، هر جا که عوض خارج شد معوض همون خلأ را پر کند. بگیم ما این را قبول نداریم، حقیقت معاوضه این نیست. حقیقت معاوضه اینه که عوض در قبال معوض، معوض در قبال عوض. اما حالا عوض از کجا خارج شده معوض همون جا برود، معوض از کجا خارج شده که عوض همون جا برود، این تو تحلیل معنی معاوضه نیست. نه، اصلاح معاوضه رو اقتضا میکنه. خب این از اون لطائف فقهی مرحوم شیخ است. خب حالا تو این مثالی که قبلا عرض کردیم رو نگاه کنید، یک مورد، دو مورد، ده مورد، صد مورد، هزار مورد، برید تو غرایز و اقلا ببینید تحلیل مرحوم شیخ در میاد. مرحوم اسمم کازه، الان شما مثلا میبینید در تمام این یه جای عبور کنید، تو این فروشگاه های زنجیری رفاه یا نمایشگاه یا این مراکز عمومی که مثلا 100 نفر 200 نفر یا 1000 نفر از 1000 ارگان میان چیز میخرن، اینا که میان میخرن، یه کسی مأمور شخصی خرید شخصی دارد، این برای خودش میخره، یه کسی متولی مدرسه است میخره، یه کسی متولی مسجد، یکی میخره، یکی متولی درمانگاه میخره، یکی متولی بیمارستان میخواد، یکی متولی پرورشگاه آسایشگاه است، یکی مسئول زندان است میخواد. هزار ارگان، هزار نهاد میان تو این نمایشگاه چیز میخرن. هر کدام از اینها پول مؤسسه خودشون آوردن و هر کدام از اینها همه را که ایرا خریدن این پول از مؤسسه ایشون رفت، این کالا مستقیماً ملک مؤسسه میشه. حالا فرض کنید که همه اینها مراکز وقفی است، بعضی از خیرین بعضی از استانها سابقاً وقفی کرده بودند، در حقیقت در یه حد یک وزارتخانه بود که نیازهای عمومی اون شهر را تشمیل کرد. اون کتاب شریف جامع الخیرات هم تقریباً تبیین وقفنامه اون بزرگوار بود که وقف مدرسه چی، وقف راه مسافران چی، وقف کاروانسراها چی، وقف آبنبارا چی، وقف ایتام چی، وقف مسافران رجامونده چی، ابناء السبیل چی، این در حقیقت جامع الخیرات. خب برای هر کدام از این رقبات وقف هم مثلا یه مسئولی داشت. این اموال وقف اون مؤسسه، وقف اون رقبات وقف برای اون مؤسسه بود. هر کدام از اینها که چیز می‌خریدن اون کالای متقابل سبقه وقفی پیدا میکرد، دیگه لازم نبود کسی صیغه وقف بکند یا وقف معتادی. الان کسی که برای مدرسه مسئول خرید مدرسه است، پول مدرسه رو برده چیز خریده، این کالا سبقه وقف مدرسه رو پیدا میکند، دیگه لازم نیست که انسان دوباره صیغه وقف بخواند یا وقف معتادی اعمال بکند، همین الان وقفی. این کالا قبل از اینکه به دست خریدار بیاید تلق بود، ملک تلق بود. الانم الان که به دست خریدار آمده شده وقف، یعنی ملک محبوس. این غرایز نشون میداد که معوض لون عوض میپذیرد. چه این که این پولی که دست متولی است یه پول تلق نیست که با این پول بتونه هر کاری انجام بده. پولی که در جیب مالک هست یه پول تلقیه، با این پول میتونه لباس بخره، غذا بخره، کتاب بخره، اتومبیل بخره، فرش بخره، پول تلقیه، برای هر کالایی میشه مصرف کرد. اما کسی که از یه رقبات وقفی گفتن که درآمد این باغ وقف فرش مسجد است، این متولی درآمد این باغ را گرفته تو جیبش گذاشته، این پول پول آزاد نیست که با این پول بتونه هر چی بخره، با این پول الا ولابد باید فرش بخره. خب اون فرش قبل از اینکه فروخته بشه یه فرش آزادی بود، انسان میتونست به هر کسی بفروشه. این پول پول بسته است، پول آزاد نیست. وقتی این پول به جای فرش رفت و فرش به جای پول، هم اون پول آزاد میشود، یعنی خرید فروشنده که فرش فروخت پول بسته را گرفت، این پول آزاده، با این پول میتونه هر کار را انجام بده. خریدار که با این پول بسته فرش آزاد را خرید، این فرش بسته است، تحبیس الاصله، وقف است، اونم وقف مدرسه، اونم فرو مدرسه. این گونه از غرایز، حالا برای دولت بخره، برای معاونت پرورش بخره، برای ارتش بخره، شما هرچه بیشتر این غرایز را باز کنید میبینید سمن رنگ معوض میپذیرد، معوض سبقه عوض میپذیرد، گاهی هر دو آزادن، گاهی هر دو محبوسن، گاهی یکی آزاد است به دیگری محبوس. همین که تعویض شد، هر کدام به جای دیگری میشیند و همون رنگ را میپذیرد. یه وقت است میگن به عرف مراجعه کنید، ببینید اینا چی کار میکنن. این رو میگن شریعت عرف. یه وقتی میگن برید تو غریزه عرف ببینید عرف چی میفهمد، این رو میگن طریقت عرف. یه وقتی از این دوتا هم بالاتر میرید که دیگه کار فقه و اصول نیست. یه وقت آدم عوامی حرف میزنه، فلعی، بگه بله مردم میخرن میفروشن. یه وقتی مثل مرحوم شیخ موفید و شیخ طوسی، شیخ مومنت انصار رضوان الله علیه اجمعین، غریزه عقلا رو میشکافن. این شکاف غریزه عقلا میشه فقه. این مواد خام را الان شما وقتی به دست صنعتگر میدید، الان یکی اتومبیل میشه، یکی رادیو میشه، یکی یخچال میشه، همین مواد خام زمینه دیگه. به دست صنعتگر که دادی میشه اتومبیل، میشه یخچال. این رفتار و گفتار و سنن و آداب و فرهنگ و رسوم مردم مواد خام است. این رو وقتی به علما دادی میشه فقه، میشه اصول. و اگر درون درون را به دیگری دادی میشه فنای دیگه. پس اینی که مرحوم شیخ فرمود از اون ابتکارات فقهی یک فقیه حقوقدان است که در درون دل اینها اینه، نشانش هم اونه. حالا نتونم بگن، نمیتونم بگن، مطلبی نیست، ولی مردم اینجورن، کار مردم اینه، رفتار مردم اینه، چه ما مسلمان باشیم که نباشیم، چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام. پس این از تحلیل های عمیق مرحوم شیخ است. نقد مرحوم اسلام کاظم ظاهرا وارد نیست، والحمدلله.